بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى مرحوم شیخ. یکی از مطالبی که مربوط به بحث حسن و تعالی است که با ساعت اصول در اینجا دارم محل کلامشونه، بحث قبح تجربی. تجربی این است که انسان به چیزی را به عنوان حرام انجام میده ولی واقعا حرام نیست. چیزی را خیال میکنه شراب است و به قصد شراب میخوره و منوشه که باز بودید. یه چیزی مثلا واجب است به دلش حرام است به قصد حرام انجام میده. مثلا یه کافری را از دخونه شما کشید، یه کافری را که مثلا واجب است بکشیدش، میگه که من این کافر را نمی کشم چون کافر است. بعد من شد مؤمن، مؤمن نبیه به خیالش که کافره هرچقدر میکنه نه به عنوان الله مؤمنون، مؤمنی که داره معصیت میکنه و مؤمن را بره دیگه من علای حاله
این معصیت میشه.
حالا دو من این نمیگن تجری، در این که آیا تجری عمل را حرام میکنه یا نه، غیر بر اون شیخ متأخرین موهن میان میگن برای که ولا این که آب ذاتن مباهه، ولی گاه وقتا عناوینی بر مباح عارض میشه که به عنوان ثانوی میشه حرام یا واجب. اینجا شما وقتی که آبت واقعا و مقصده ای ندارد، در اینجا شما وقتی یقین کردی شرابت آداری به قصد شراب میکنی، به قصد شراب که میکنی یعنی به خدای من دارم با تو مبارزه میکنم، دارم مخالفت تو میکنم، دارم تجری میکنم. تجربی یعنی دارم بر تو جرأت میکنم، با معصیت واقعی هیچ فرقی نمیکنه. و بنابراین شما در اینجا این عنوان تجربی و حق و ظلم برای این فعل منطبق شده. این شرب مایه ها و شرب مایه عنوان تجربی داره، یعنی داره جرأت بر مولا میکنه، عنوان بی احترامی به مولا، همگه به صورت مولا دادن ظلمه، چون مخالفت حق بر مولا ظلمه، این داره ظلمه. همه عناوین قبح اصلا برای این مرتبه تک و ظلم و تجربی و مخالفت و مثلا کلمه اینها عناوین ثانوی برای این مرتبه. پس این قبیح، هر میگه دقا تو کار قبیح میکنه، این عمل زشته و اغلا تو رو مذمت میکنه. حالا که قبلی شد از حرمت شرعی هم داره چهارا میرسید که آیا معنای این که کل ما حکمه به الارض و حکمه به شرع که اولا گفتیم، یعنی شارع هم یه برطر میگه به حرامو یا فقط تصدیق میکنه یا نه، حالا فرق نمی کنه. اما یه حالا این با شرع یکیه. صاحب فصول گفته که ما در باب تجری فلا قبیح هست، ولی قبحش ذاتی نیست مثل قبح زود و حکم عرض. تجربی هم فعل که یعنی فعل متجربه، آبی که میخوری به عنوان تجربی، چون قبحش ذاتی نیست علت تامن، مقتضیه، چون مقتضیه است با عناوین ثانوی ممکنه که تغییر بکنه. وقت بنابراین در اینجا اگر این چیزی که شما به عنوان حرام انجام دادید یه واقعا مباح باشه، مباح نمیتونید معارضه کنید با حرمت. تجربی میگه این فعل حرامه، آب واقعا مباحه، مقصد و مصلحت هیچکدوم نداره، اون ذاتش لا اقتضاست. به عنوان ثانوی تجربی میشه چی؟ میشه مقتضی. لذا عنوان تجربی میاد مباح واقعی رو تغییر میده و این میشه حرام. اما اگر واقعا شما اومدی یه واجبی رو خیال کردی حرام است و به عنوان حرام انجام دادی، واقعا واجب بوده ولی تو به عنوان حرام انجام داده، کافر کشتنش لازمه، اما تو خیال میکنی که مؤمن است بگوی درست کردی؟ من نمید. بله واقعا عرض کنم که مؤمنه و تو خیال میکنی کافره و تو به عنوان کفر او را مثلا نمیکشی بلی ترسیش میکنی به عنوان این که کافره نمیکشی، ولی واقعا هم واجب بوده که نکشیش. اینجا هم میکنم آقا این قبح تجربی میاد تغییر میده واقع را، یعنی اینجا هم واجب را میاد عرض کنم که حرام میکنه. نه از فرقه که مباح را خیال کنی حرامه، یا حرام خیال کنی واجبه، یا واجب خیال کنی حرامه. واجب و حرام واقعی با عقیده شما بر خلاف نمیاد تغییر بده، اما مباح تغییر میکنه. بنابراین پس اگر آب رو به قصد شراب کردی کتا که بزنی، اما اگر پیغمبر یه نکشتی به قصد این که کافر است و ترکی واجب کردی، اینجا نمیدون آقا قدیره، نمیدون قدیره. و بالعکس کافر رو خیال کردی مؤمن است و به قصد این مؤمن کشتیش، به قصد این مؤمن کشتی، اون که اینجا خوبشی نداری به قصد این که واقعا کافر رو کشتی. بنابراین ایشون آمده در اینجا اینطور گفته، گفته پس حسن و قبح عقلی دائر مدار این است که واقع بینیم آیا مصلحتی که با این مقصده عنوان عارض مبارزه کنه داره یا نداره. اگه مقصدی یا مصلحت واقعی با این عنوان ظاهری تجری معارضه کرد، اینجا دیگه این قبح نداره. اما اگر واقعا نه واجب و حرام نیست مباهه، اینجا میاد تجربی حرمتش تحصیل میکنه و این عمل حرام میکنه. بنابراین ایشون مراد اینطور بفرمان تفصیل حالیست که تجربی در مباح حرمت میره، اما اگه چون چه واجبی را به جا اووردی به قصد حرام، این نه حرامی را به جا اووردی به قصد ترک واجب و امثال این هم ببنیم اینا نه. این خلاصه یه فرمانشه مرحوم شیخ میگه نه، مرحوم شیخ میگه واقع را اگه بهش این پیدا کرده باشی و به اون عنوان واقع اووردی، برای مصلحت داره دار حسن و قبح داره، حسن و قبح تابع علمی. شما اگر چنانچه اون جایی که خیال میکنی یک کسی مثلا کافره، ولی میگونی کافر را نیم کشنش با اینکه شاره گفته بکشش بعد معلوم بشه که مؤمن بوده، اینکه ما نفر میگونی که آقا اینجا عمل حرامی انجام دادی که معصیت کردی بود از که ترک حرام کردی درست کردی. بنابراین اینجا میان بگیم چون واقع را این بش نداشتی، نمیدونستی این کافره و به عنوان کفر ترک قتلش بکنی، نمیدونستی این مؤمنه و به عنوان مؤمن ترک قتل بکنی و امثال اینها، صرف این که واقع باشد و تو علم نداشته باشی از تحت اختیار خارجه. واقع اگه علم داشته باشی میشه فعل اختیار شما، علم نداشته باشی از تحت اختیار شما نیست. این فرمایششون همونست که گفتیم که در چپای هم داره، آیا احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیت که چه علم داشته باشی چه نداشته باشی و نمیاد تغییر بده علم و جهل مصالح و مفاسد واقعیه را، یا نه صرف مصالح و مفاسد واقعیه تأثیر در حکم نمی کنن، احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه نی، تابع علم و جهل شماست. اگه واقع را علم داشته باشی و با قصد اختیار اووردی به اون عنوان حسنش، حسن میشه و ثواب داره و حکم داره. اگر چنانچه نمیدونستی نه، پس بنابراین ما در اینجا نمیتونیم بگیم که اگر کسی پیغمبری را نکشت ولی به عنوانی که کافر است نکشت، بگیم آقا در اینجا این ترکی واجب نکرده. نه اینجا هستم که چون خیال میشد از این کافره و واجب از قتلش، ترک به عنوان ترک واجب نکشت اینا، نه به عنوانی ترک قتل مؤمن،
اگه میدونست ما منستان نکشتش میگن حسنون، اما اگر چنون چه گفت کافرستیم و من کافر رو میکشم. علی واقعا مؤمن بوده، این واقعا دست شما درد نکنه، خیلی خوب ثواب کردی آمدی یک مؤمن رو نکشتی، تو به امام چه کافرست نکشتی، اگه مؤمن بود میکشتیش. پس احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه نیست، بلکه موضوعات تابع علم و جهلست. چرا؟ به جهتی که احکام تابع حسن و قبح عقلیه، حسن و قبح عقلی تابع علم است. چرا؟ چون به توسط علم میشه فعل اختیاری. انسان وقتی چیز را ندونه موضوع را، اگه موضوع را ندونه و انجام بده فعل اختیاریش نیست. نمیدن آقا اختیارا شما این را ترک کردی یا این را آوردی، اینجا همینه. بنابراین پس اگه یک فعلی را بهش تجری کردی میخواد واقعا واجب باشه و ترکی یا حرام باشه یا مباح باشه، فعل واقعا حرام میشه ولی واقعا یک فعلی واجبی بوده یا به عرض. بنابراین ما نمیتونیم بیان و بیان بگیم که در اینجا هم که بحثیشون این بود که اگر شما مقتضی و مصلحت حسن فعل فهمیدی ولی احتمال میدی یه مانعی جلوی این را واقعا میگیرد ولی تو علم نداری، شما میگه مانعی که واقعا باشید و تو علم نداشته باشی تأثیر نمی کنه در این صدق است. نه صدق تشخیص داری صدقه، شاید این صدق ضرر داشته باشد و مضرتش مانع از مصلحت حسنش باشید، پس من نمیتونم بگم این صدق من حسنو. نه واقعا اگه زار باشد ولی تو ندونی تأثیر نمی کنه، ضرر واقعی در حسن صدقا در این که این صدق تو حسنون و باید بد عجب بدن مموز بدن. واقعا اگر ضرر داشته باشد و نافع نباشد وجود واقعی ضرر تأثیر نمی کنه، علم به اوست. لذا شما در تمام احکام شرعی هم ده. یه راهی رو میگن اگه میدونی ضرر داره، رفتی مسافرت کردی، سفرت سفر حرامه، ولو بعد که رفتی دیدی نه اصلا امن و امان بودست واقع، اما تو اگه میدونستی ضرر داره با خوف ضرر رفتی نمازت تمامیست، تو معصی داری میکن ولو واقعا. به عکس یه راه عرض کنم که راهی رو تشخیص دادی که چی درست امنه و رفتی و واقعا ضرر داشت، اینجا هم بگو مقاطع اشکال نداری، شاید تو تشخیص دادی امنه نمازت شکسته ولی واقعا ضرر ده. پس احکام تابع علم و جهله. ضرر روزه گرفتی خیال کردی سالمی سالمیست و هیچ برات ضرر نداری، ولی بعد معلوم شد که این روزه برات ضرر داشتی، تکلیفا حرام انجام ندادی چون واقعا ضرر داشته ولی تو روزه گرفتی. ولی از نظر وضعی ممکنه بگم باطل است، یه بعضی بگن باطل بعضی میگن صحیحه. پس ضرر واقعی میزان نیست، باید مصلحت فعلی یک مانع فعلی باشه. اون وقت ایشون البته اینو گفت که حالا ما هم نمیگیم ملازمه ظاهری نیست، میگه چیزی را مصلحتش را حسنش را احراز کردی احتمال میدی یه مانع مفسده جلوی حسن این رو بگیرند، میگم اصل عدم مانع است یا به بنای عقلا یا به اصل شرعی، که این در اصول جوابش داده شده. شیخ هم میگه که ما اگه به بنای عقلا میخواید این مطلب رو برداری که هر وقت مقتضی موجود شد شک در مانع دارن، عقلا میگن ترتیب اثر مانع نمیدن، میگم همچون بنای عقلا نداریم و حجت نیست. در اصول این بحث شده، در باب استصحاب هم ندارم که بحثشی کردیم گفتیم قاضی مقتضی و مانع، قاضی مقتضی و مانع که در باب استصحاب دارن همینه، یعنی دیگه مقتضی موجود شد شک میکنیم مانع هست یا نه، مقتضی اثرشو میبخشه و به مانع ترتیب اثر نمیدیم. این قاضی مقتضی مانع یکی از قواعدی است که صاحب مهجت العلماء شیخ هادی تقریبا مکفرش میگفتن، یه مبانی خاصی در این وجه داشت به نام این که مقتضی و مانع مثل استصحاب و اینها مثل استصحاب حجت عقلایی هست. مرحوم آیت الله آی فانی رحمت الله علیه ایشون مبنی ایشون گرفته بود، آقای چیزم بود آقای بهبهانی هم داشت، ایشون هم این دوتا مسئله مختزلمانه را این دوتا بهش معتقد بودن و خیلی مطالب را در فقه بر این مبتنی کردن. دیگران همه رد کردن، شیخ و متأخرین و همه گفتن قاعده مختزلمانه قاعده عقلایی نیست، شرعی که نیست که. گفتن عقلا بر این است که اگه مقتضی موجود شد شک در مانع دارن، ترتیب اثر مانع رو نمیدن، آثار مقتضی رو بار میکنن. گوش دادی؟ اینو گفتن آقا این قاعده مقتضی و مانع ما در بین عقلا نداریم، عقلا تا چیزی رو یقین نکنن اثر بار نمیکنن. اما شرعی بگوی اصل عدم مانع است، اگه مانع شرعی باشه میتونیم برداریم اصل عدم مانع، که همون میشه مثل استصحاب که چیزی را سابقا یقین داشتی، حالا شک میداری که رافعش اومد یا مانعش اومد، نم گوی اصل عدم مانع. پس در باب شرعیات اصل عدم مانع داریم، اما در تکوینیات چه گفتیم؟ تیر زدی نمیدونی خورد به کسی را کشته شد یا نه، بگو تیر علت تام است، یه چیزی باید جلو تیر را بگیره. اوغلا ترتیب اثر نمیدن، میگن از چیزی جلوشو نگرفته، رفت تیر خورد به اونو، اونم کشته شد، ولی ما حالا نمیدونیم، اما باید بریم یه بزنش بگون تو برو دیگه شوهرت مرد، بعدم برو عده نگه دار و مالش هم قسمت کنیم، همچی چیزی نیست. تا یقین نکنید به موتش، عرض کنم که پس اینه. این فرمایش بود که امروز هم تکرار حرف دیروز سرم که خوب مطلب جا بیفته و روشن بشه. مرحوم شیخ حرف صاحب فصول را رد میکنه که ملازمه بین حسن فعل و وجوب شرعی هست ظاهرا، ولی واقعا نیست. شیخ سه تا جواب میده. اولا محتمال در حسن عقلی هست که به نحو علیت تامه بفهمیم، اصلا احتمال مانع نمیدیم. تو برای مثال میزنی که یه جا حسنش فهمیدی شاید مانع باشه، بگم این معناش ظن به حسن نه قطع به حسن. ما باید جوری میگیم در بحث عقلایی که هن عقلا میگن این کار خوبه، مانعی هم در حسن فعلیش نیست. این اولا. ثانیاً اگر چون چه احتمال مانع دادیم نمیتونی با اصلی و بنای عقلایی برداری. یکی ثالثاً واقع تا بهش علم نداشته باشی تغییر نمیده مقتضی ظاهر را. اگر یه چیز الان ضرر داره و عقل میگه حرام است نخور، تو نمیگو شاید من یه نفعی هم داره که من نمیفهمم، پس برای نفعش ممکنه این حرمت نباشه. نه، ما وجود واقعی شک دلیلش هم گفتم همینه، نماز در دار غصبی نمیدونستی این مکان غصبیه، همه علما چه اجتماعی ها اجتماعی که علال قاعده میگن در های علمش هم میگن درسته، امتناعی ها میگن صلات در دار غصبی اگه نمیدونستی مکان غصبیه صحیحه. چرا؟ برای خاطر این که امر روی صلات برای حرمت غصب رفتش برداشته شد، نه برای خود غصب واقعی، و حرمت غصب چون حالا بهش جاهلی برداشته شد. حرمت غصب دائر مدار علم و جهله، اگه بدونید غصب حرامه، ندونی حرام نی. خب حرمت غصب که رفته شد وجوب امر صلات میاد، وجوب هم که نیاد بگیم نه همون غصب واقعی نمیگذره، ولی حرمت هم نداشته باشه ظاهرا مقصده واقعی نمیگذره که امر بیاد. جوابش نیست که ما نوکر امر نیستیم، که ما نمیخوام امر امتثال کنیم. عبادت را اگه به قصد حسنش که مولا دوست داره که ارتباطی به مولا داره، میگه چون این مصلحت ملاک داره و من به قصد او وردم صحیحه، بنابراین این مطلب ثابت میشه که حسن و قبح عقل اگه ثابت شد با احتمال مانع نمیتونیم بیان بگم آقا اینجا ملازمه نیست.
جواب فصله
هم بگم نمازشو باید قضا کنه، مثلا
اگر 20 سال
توی یه جور قضا میناماز کنیم بگو بدونه قضا
نه اگر ندونه
کجا چی گفته سی بقضا کنه؟ چی گفته؟ فقط آیت الله خویی گفت
شرط واقعی
نیست. نه شرط واقعی اینه، فقط گفتیم هیچ که ساله نگفته، فقط آیت الله خویی میگه که اگر چیزی را نمیدونه قصبه شاید بشه های تبریزی هم قبول شده، اما های سیستانی هم قبول نکرده، یه
سر می بودن شرط واقعی نیست.
نه نه، این خلاصه ای از کارم چه مالیم. ایشون میگه مکان قصبی جهلشن بطله، اما هیچ که دیگه نگفته، همه علما چه اجتماعی ها چه. خب این ارز کنیم که یه دلیم. یکی از ادله دیگری که مرحوم صاحب فصول گفتید که شیخ جواب داده، مثل اگر احکام تابع مصالح و مفاسد و حسن و قبح عقلی بود، یه بچه 14 سالشه عقلش و زرنگیش و فتانتش به اعلا درجه است، آیا این برش احکام واجب است یا نه؟ اگر بناست که وجوب در مدار مصلحت باشه و حسن و قبح باشه، آیا این فعل، این عدل، این ظلم، این عرض کنم که کارهای زشت اگر بزرگ شد محمود قبیح است، اما حالا که بچه است، اما بچه غیر ممیز نیست، بچه 14 ساله هنوز از نظر سنی برو نشده، پس باید هم نماز برش واجبه، هم روزه واجبه، هم دروب حرام. تمام اگه تکالیف ملازمه بود بین حکم عقل و حکم شرع، میگیم آیا چطور شد تا بالغ شد این همه عقل میگه مصلحت داره دا خوبه، تا نشد است بگم یه بوی الان مصلحت دارد بر این بچه همه اونه که بر بالغین هست، عقل میگه که برش حسنو، یعنی همون عدلی که برای بزرگا میگن حسنو بره، همین بچه همه گرفت دزدی کرد رفت تو گوش کسی زد کسی رو کشت، این آیه قبیح هست یا نه؟ اگه بگم که عرض واسه شما که بله عقلا قبیحه، اما شرع واجب نکرده است و حرام نکرده است، بخواه ما هم نمیدیم، ما همین رو بگم که کل ما حکم به عقل حکم به شرع درست نیست. یه بچه دزدی بکند و ظلم بکند و کتک بزند یا کارهای زشت انجام بده، عقل استقلال داره که این قبیح هم اما شرع حرمت ها برداشته. اگر هم گفتی که نه اصلا قبحی نداره فقط شرع میاره، که خب همون حرفت که ما میزنیم قبح و حسن با دستور شرع میاد، اگر شرع نشه ولو عقلم یه چیزی را بگید که حسنون، پس بنابراین حکم نیست. این اشکالیست که ایشون از طرف صاحب اصول که سبی مراهق ایشون جامعه ما قبول میکنیم، تمام احکامی که برای اغلا هست برای بچه هم هست، هرچه حسنون و واجبون برای این پسر هم هست، ولی خدا عفوش میکنه کتکش نمیزنه. فرق است که بگم ما تکلیف نداره یا اینکه خدا تکلیف داره، ولی به دعا تو حرام است، تو بچه هم دزدی میکنی حرامه، قطع میکنی ظلم میکنی کارای زشت میکنی حرامه، اما یه حرمتی است که خدا کتک نمیزنه. بلا نمیشه بگم آقا این تا بزرگ شد میاد مصلحت پیدا میکنه مقصده، تا نه نه احکام تابع حسن و قبح عقلی است، یعنی مصلحت و مقصده یه عقلی داشته، چون عقلی حرام بوده شرعم حرام کرده، پس لذا میگم تک عبادات سلی هم عباداتش مشروعه، لذا هم عقوبت هم برش میگیم عقوبت های دنیوی. از نظر اخروی میگم آقا خدا بخشیده شید، از نظر دنیایی اگه فساد کرد کارهای زش انجام داد حد میخوره، روایت داشتیم که بچه را حد میزنه اگه زنا کرد، بچه نابالغ حتی بالغ گفت حدش میزنن، اما نه حد رسمی، کم تر تعذیرش میکنن، منافات نداره که رفع قلم از سمی شده با تعذیرات. اگه کارهای فساد اخلاق کرد بچه یا از ذر تعذیبش میکنن، اگه بنابراین که هیچ تکلیف نداره چرا تعذیبش تعذیرش کنن اینها، بنابراین اون وقت تازه ایشون بده. حالا یه مثال هم ما میتونیم بزنیم که اینا با عقل ما جور در نمیاد و اینجا را بگم یه بچه 14 ساله این نزدیک زدگ پیغمبر رو کش، نزدیک بلوغ شد زدگ پیغمبر رو کش، بگیم اینجا هم خدا عفو کرده است برای خاطر این که این بچه بود ولا تکلیف زشتی انجام داد. ایشون گفت اینجا رو ما عقل ما باور نمی کنید، اگه مسئله یه بچه یه کار مهمه، یه وقت یه حرام های جزئی را ممکنه بگم خدا عفو کرده، اما اگه بیاد قتل یک پیغمبری انجام بده خلاف عقل خدا نمیاد، از اون که ببخشید دیگه چون بچه بودی یه چیش ما دیگه میخواست که از کنم که بد نمون، نه یک ما هم با عقل ایشون لذا شیخ ملتزم میشه که تمام احکام برای بچه هم هست، بنابراین اون وقت ایشون تأیید میکنه که چطور شما اگر عقل حسن و قبح چیزی را فهمید، خب ما میگنیم معنای حسن و قبح اینه، میگه اون که ما میگیم اینه یه کاریا اگه کسی انجام بده تمام دنیا بهش میدن احسن و ثواب بهش میدن مزدش میدن، یه کاری بکنه کار مسلمان و کافر، چه کافر چه مسلمان چه این مملکت، یه کاریست که اگه کرد همه یا میگن زشت است تنبیهش میکنن یا پولش میدن میتره. اما بگو نه شارع این کار نمیکنه، شارع دوزو ما حتما اینه خسن قلط عقلینه، کار به شرع و اسلام نداریم. میگم یه کاری است که همه دنیا حتی کفارن اگه کسی انجام بده میگن احسن، اونو میگن زشت، ما اینه میگم با حکم شرع ملازمه، اون اینه میگن وجوب شرعی که مبتنی بر حسن قبح عقلی. اما مطلبی که باز دنبالش حالا میرسیم که اونم مهمه که حالا به ذهن بعضی میاد که باید این را از هم جدا کنیم، کلما حکم به العقل حکم به شرع، دو قسم داریم اینا. بعد یه وقت بر حسن قبح عقلی میخوام حکم بار کنی، همین است که باید همه دنیا، یه وقت یه مجتهد میاد تشخیص میده که آقا من فهمیدم این کار مفسده داره و ضرر داره، چیز به فتوای من این عمل حرام است و من قطع به حکم پیدا کردم از راه عقل. اون را هم میگیم، ولی نمیگیم که حسن قبح عقلی، نمیگیم حکم شرعی با حسن قبح عقلایی. اون آقا کسی عقلش اگر مصلحت و مفسده یه چیز را تشخیص داد و قطع پیدا کرد که عقل این را میگه قبیحه و شرعم فهمید که حرامه، بر این حجت است و بر مقلدینش، خودش وقتی حجت شد مقلدینش هم به فتوای این، اما دیگران نبا. اون حسن قبح عقلی همه متفقه، این یکی مسئله ملازمه بین حکم و عقل شرع هست از باب حجیت قطع که اخباری موجبن. حالا باز اینا بعد آخر باب توضیح میدیم. پس بنابراین میان مسئله
مستعد نداره اگه شخصی وقت میشه یه شخصی هم رو زن رو چیزی دیگه یقین حاصل کرد به حکم برای خودش واجب میشه.
بله همونه همون دیگه بگم اونجایی که کسی یه وقت با عقل خودش تشخیص میده یه چیزی را اما دیگران نمیفهمن، این را میگیم بین عقلی تو و حکم شرع، این تو قصد به حکم شرع پیدی کردی، اینا نمیگیم حسن و قبح عقلی. اینجا نمیگیم که وجوبی را از راه حسن و قبح عقلی دست، چون عقل یعنی همه عقلا، تو همه عقلا که اینا نفهمیدن تو فهمیدی، لذا اینا میگیم که تو قطع به حکم شرعی پیدا کردی از راه دلیل عقل. اگر از راه دلیل عقل کسی حکم شرعی را پیدا کرد، این حجیتش از باب قطعشه، چون هر کس قطع به حکم پیدا کرد ولو از راه دلیل عقلی و نه از شرعی، این قطعش حجته. ولی مسئله حسن و قبح عقلی غیر از این است و آن اینه که یه چیزی را همه عقلا زشت میدونن و همه عقلا خوب میدونن، ما میگم شرعم گفته حرام واجبه، این خلاصه است. و حالا بیا این مطلبش دیگه نفرده انشاءالله شروع میکنیم که بگیم وقت مودش این اشکال دیگری که ایشون صاحب قصور گفته است که آقا ما در روایات زیاد داریم پیامبر فرموده احکام در حضرت موسی بود، خدا پیامبر از خداست که خدای احکام سخت و شاقی که بر حضرت موسی بود از امت من بردار، لا ربنا لا تاخذنا ان نسینا ربنا اسم لا تکلفنا لا تکلفنا ما انت ها، اینا که طاقت فرسا و مشکلی. ادله لا حرج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، احکام حرجیه را برداشتید، احکامی را در حالی که علم و جهل باشد یا ضرر باشد به عناوین ثانویه برداشتیم، احکامی که شارع به واسطه عسر و حرج و یا به واسطه بعضی موانع عارضی برداشته، سؤال این است که قبل عقل میگه این واجب است و شرع برداشته یا عقل میگه؟ اگه عقل میگه که اینجا مصلحت داشته سا الزامنم باید تو انجام بدی، شر میگه من بر خلاف حکم عقل که میگه الزامم تو باید انجام بدی از تو برداشتم این را.
عقل در امر نهی شرعی هیچ راهی نداره.
حالا همین میگو سوال میکنه آیا احکام حرجیه که شارع برداشته مطابق حکم عقل بودست و بر خلاف حکم عقل شارع به عنوان عسر و حرج برداشته یا نه؟ اگر چنان چه برداشته عقل میگفته حرف ما ثابت میشه، پس ملازم بین حکم عقل و حکم شرع نی. شما میگوید عقل در موارد حرج میگه باید بیاری، شارع برای خاطر حرج میگه نه نیار. پس بنابراین ملازمه بین حسن فعل و وجوب نیست، باید تکلیف هم حسن باشه. چون تکلیف حسن نداشته و مشقت و موانع داشته برداشته، پس ما همین رو خواهم بگیم که ملازمه بین حسن فعل و وجوب نیست، ملازمه بین حسن تکلیف و تکلیفه. پس در موارد اسره حرج فعل مصلحت داره، ولی چون تکلیف حسن نیست برداشته. اگر هم گفتی بر این که اصلا مصلحت نداره و شارع برداشته، خب پس ارسام که هم حرف ما رو زدی و به قول شیخ اشکال دیگه میاد که وقتی چیزی مصلحتی نداره شارع برداره منتی نیست، منت اونست که چیزی مقتضی باشه و شارع برداره. وقتی حالا یه توجهش فرده میشه.